أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل إن الحارث بن حوت أتاه فقال أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة. حارث بن حوت که آدم ناشناسی هست آمد پیش مولا علی و پرسید فکر میکنید که من اصحاب جمل رو گمراه میدانم در جنگ جمل؟ خیلی مصیبته، کسی که آمده تو رکاب علی باور ندارد که اینها منحرفند. فقال علیه السلام یا حارس انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک، بصیرتت کمه، فحرت انک لم تعرف الحق فتعرف من اتا، باید حق را بشناسی آنگاه افراد رو بر حق عرضه کنی. ولم تعرف الباطل، باطل رو بشناسی اهل باطل رو عرضه کنی. حق و باطل رو با آدم ها نمیشه شناخت. انقلاب ما و نهضت ما خیلی چیزها رو روشن کرد. این مطلب نوشتنی است که در جنگ جمل سه گروه بودند. گروه اول وفاداران به امیرالمؤمنین بودند در رکاب مولا به شهادت هم رسیدن، تعداد زیادی شد. گروه دوم کسانی بودند که در جنگ با مولا در آمدند. گروه سوم به اصطلاح بی‌طرف ها، اینا کیا بودن؟ یکیش عبدالله ابن عمر بود، یکیش سعد ابن ابی وقاص بود، یکیشون محمد ابن مسلمه بود، از رزمندگان رکاب پیامبر. اینها بی طرف بودن. این تیکه شنیدنیست، خیلی هم شنیدنیست. عبدالله ابن عمر با مولا علی بیعت نکرد، با عرض میکنم که امام حسین همراه نشد. وقتی حجاج در کوفه حاکم شد و جنگید با عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر آمد برای بیعت با حجاج. جالب است که حجاج بهش گفت برای چی آمدی بیعت با من؟ گفت که از پیغمبر شنیدم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیتن. آمدن بیعت امامی برگردنم باشه. حجاج بهش گفت ترسیدی از اعدام، دیدی عبدالله ابن زبیر رو کشتم، آمدی که اعدام نشی. طبق نقلی گفت من حال ندارم از جام بلند شم. و عبدالله ابن زبیر بیاد به یه دست به این پام بزنه بره قبول داری. کشت رو. یک نقل تاریخ اینه که عبدالله ابن عمر رو او مسموم کرد. این کلام زیبای مولا علی کلمه قصار 262 هست که حق رو بشناسید و افراد رو بر حق عرضه کنید. فی زمان نهازا هم به نظر بنده اینه، هرچه زمان میگذره القاء شبهه بیشتر میشه. به عنوان مدرسی که از 64 تا الان مدرس عمومی حوزه هستم، خدا گواه است برای آخرتم میگم، کاری به دنیا ندارم، دنیا اکثرش گذشته، اندکی لم یبق منها سبابتون الا کسبابت الانا. عرض می کنم راهی که دین و معنویت درش هست مواضع آقاست. این مواضع است که دین و معنویت و اخلاص درش موج میزنه. همین راه را امیدواریم تا آخر عمرمون بگیریم و انشاءالله منحرف نشیم. خب عرض میکنم که سخن پیرامون این بود که یزمن القیمیو بالقیمی، این رو بحث کردیم و نتیجهش رو هم گفتیم و ورود کردیم در بحث کدوم قیمت. یک، یوم الزمان والقبض، روزی که زمان به عهدمون آمده. دو، یوم تلف، روزی که این مبیع تلف شد. سه، یوم الادا، مفروض بگیریم روز یک شهریور قبض کرده، این یوم الزمانه. روز دوی شهریور تلف کرده، این یوم تلف. سه، روی روز سه شهریور ادا کرده، یعنی تاوانش را داده است. چهارمین قول اعلی القیم است، من یوم الزمان الى یوم التلف. هر کدوم از این اقوال هم عرض می کنم که قائل و گوینده دارد. مسئلتون با صرف نظر از این اقوال حکم چیست؟ اصل در اینجا چیست؟ بفرمایید.
موجود تعلیم
ببینید از باید یک از این اصول چهارگانه استصحاب و اشتغال و براءت و احتیاط یکیشو برای ما بگید. این که نظر کدام است توضیح و ذالک میخواییم از شما سوال کنیم اصل در اینجا چیست که اگر دست ما کوتاه شد از ادله لنگر بیندازیم در کدوم یک از این اصول؟ خب این یک نظر. باز بله قاعده اشتغال که عبارت المخرایش احتیاط. آیا قاعده اشتغال میگه یا متلف یا میگه اهل القیام؟ با تمام وجود باید بگید اهل القیام. چرا؟ چون با اهل القیام ذممون بری میشه. اما یوم التلف چه بسا ذممون بری نشه. به عبارت اخرى ما میدانیم که ذممون اشتغال پیدا کرده به قیمتی. یوم الزمان، یوم التلف، یوم الادا. اگر ما اهل القیام را گفتیم، اهل القیام را گفتیم، یقینا ذممون بری شده.
دو تا قیمت میشه، قیمت ثابت و قیمت مسئول زیاده اعلا. اقل و اکثر جانبی میشه مانع عدل دیگر.
اینجا اصل اشتغال رو که میدانیم
پس یک قیمتی هست.
بله بله باریکلا.
اما نسبت به اعلا
قیمت یوم الزمان 100,000 تومانه، یوم التلف 200,000 تومانه، یوم الادا 300,000 تومانه. 100,000 تومان یقین نداریم ذمه بری شده باشه. 200,000 تومان به شرح ایزن، 300,000 تومان به شرح ایزن. اعلی القیام ولو الى یوم تلف لا الى یوم الادا براءت ذمه حاصل میکنه به نسبه به این دو سه نظر.
اگه اینجا در هر جا ما بخواییم ذمه من مشغول باشه اعلا رو بگیریم.
بله
در نماز غذا اعلا رو بگیریم.
اونجا دلیل خاص داریم. این چه فرمایشیه میفرمایید؟ اونجا دلیل خاص داریم عزیز من.
اگه ما دلیل
اونجا بله نمیداشیم اونجا هم میگفتیم. بله 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 در باب شکوک دلیل خاص نمیداشتیم ما هم اونجا هم میگفتیم. آقا جان شارع مقدس در باب شکوک مرز مشخص کرد. این یک نظر. قاعدت الاشتغال. نظر دوم این که اینجا قاعدت البراءه است. قاعدت البراءه در شک بین اقل و اکثر و اقل و اکثر استقلالی. من می دانم که ذمه‌ام مشتغل هست به این قیمت، به جای اعلى القیم ادون القیم را میگیریم. چرا؟ چون اقل و اکثر استقلالی است. در بدهکاری های دیگرتون شک دارید به این طلبکارتون 100 میلیون بدهکارید یا 200 میلیون؟ اگر او بیانه اقام کرد، قسم خورد، اثبات کرد که تمامه، ولی اگر اثبات نکرد، اقل متیقن اکثر مشکوک. فعلا هازا قاعدهی که اینجا دستمون را میگیرد قاعده براعته. اقل و اکثر شما یه فرمایشاتی فرمودید اما میخواستید زورچپونش کنید. مسائل علمی زورکی نیست، بایستی در چارچوبه صحبت کرد. چهارچوبه براعت رو میگه. خب چهار قول در اینجا هست و عرض می کنم که یکی قول به یوم تلف است، یکی قول به یوم زمان و القصب است، یکی هم یوم الادا هست، یکی هم اعلی القیم است. لکن چون فقه ما صفایش به روایات اطرت سلام الله علیهم اجمعین هست، قبل از اینکه به شرح این اقوال بپردازیم، به روایت معتبر این مسئله که صحیح است و هیچ تردیدی درش نیست، جلد 19 وسائل، دوستانی که رایانه دارند صفحه 119، کتاب الاجاره باب 17 حدیث 1. اصل این روایت در کتاب کافی هست. عرض می کنم که کافی چاپ گذشته کهش جلدیه، جلد 5 صفحه 290. چاپ جدید جلد 10 صفحه 469. نمیدانم چاپ جدید رو تو رایانه ریختن یا نریختن، انصافا جای ریختن تو رایانه هست. این کافی با 70 نسخه تطبیق شد. شما کدوم کتاب و سراغ دارید که 70 نسخه تطبیق شده باشه؟ جلد 10 صفحه 469. اما سند، بله جان، عدتون من اصحابنا، محمد ابن یعقوب از عدهی از اصحابنا که گفتیم عمدتا اینها 3 دست است. و تو هر عده‌ای هم حداقل یک صیغه است. ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابن محبوب حسن ابن محبوب، ان ابی ولاد الحنات، ابی ولاد حنات ثقتون، اسم این روایت می شود بله جان صحیحه ابی ولاد تعبیر کردم. قال، همه این روایت خوندنی است، پارسال خوندیم این روایت رو، اما امسال با اجازه شما تمام آن چه از این روایت استفاده می شود رو خود شیخم این روایت رو نقد کرده برای این تمام. یک مسئلهش قیمت و تعیین قیمت است، یک مسئلهش، و عرض می کنم خدمت شما باقی مسائلش ربطی به اینجا نداره، اما آن چه از این روایت استفاده میشه استفاده کنید، صحیح هم هست. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، فقیه ترین هستید اگر معانی کلام ما رو بفهمید. اکتریت و بغلن الى غصر ابن حبیره، من یه قاطری رو کرایه کردم به غصر ابن حبیره. عرض میکنم که ابن حبیره از عمال بنی امیه بوده، قصری ساخته در این موضع، جاش در استان بابل هله که 20 کیلومتر با هله فاصله داره. اسم این قصر رو امروز هاشمیه می نامند. اکتریت و بغلن الى قصر ابن حبیره ذاهبن و جایین به کذا، رفت و برگشت به فلان مبلغ، و خرجت و الى طلب غریم لی، رفتم که این بدهکارم رو پیدا کنم. فلما سرت و غرب قنطر تلکوفه، رسیدم به نزدیکی پل کوفه، خبرت ان صاحبی توجه الى النیل، شنیدم که این بدهکارم رفته نیل. نیل قریتون بین کوفه و بغداد، به اسم نهری است که در اونجا هست، اسم اون قریه به نام نیل است. رأیت فی سواد الکوفه قریتا یقال لها نیل، یخروها خلیج کبیر یتخلج من الفرات الکبیر. پس نیل اون نهر اینجا نیست، بلکه قریتون، اجتماعی که حول این نهر هست. خبرت ان صاحبی توجه الی النیل، من که قرار بود تا قصر ابن حبیره بیشتر نرم اضافه رفتم، رفتم تا نیل نزدیکی بغداد. فلما اتیت النیل خبرت ان صاحبی توجه الی بغداد، متوجه شدم که این بدهکارم رفته بغداد. فتبعتو، پی گرفتم و ظفرتو به، او را در بغداد پیدا کردم. و فرقتو مما بینی و بینه، طلبمو گرفتم و تمام شد. و رجعنا الی الکوفه، برگشتیم به کوفه. در نسخه بدل هست و رجعتو الی الکوفه، تأثیر گذار در فهم این حدیث نیست. و کان ذهابی و مجیئی خمسه عشر یوما، این رفت و برگشتم شد 15 روز. خب فاخبرت صاحب البغل به عذری، گفتم ببخشید زودتر باید این قاطرتون رو برمیگردوندم، این بدهکارم کار دستم گذاشت. نیل و بغداد هم رفتم و برگشتم. و اردت ان اتحلل منه مما صنعت و ارضیه، میخواستم حلال بودی به طلبم ازش و راضیش کنم. فبذلت له 15 درهما، 15 درهم دادم. فعبا یقبل، و با 15 درهم این همه راه رفتی و برگشت. فترازینا به ابی حنیفه، راضی شدیم که ابو حنیفه بین ما قضاوت کن. فاخبرته بالقصه و اخبره الرجل، من قصه رو گفتم، صاحب البغلم قصه شو گفت. فقال لی ما صنعت بالبغل، ابو حنیفه گفت خب حالا چه کردی؟ فقلت قد دفعته الیه سلیما، قاطر رو سلیما به او برگردانم. اون طلبکارم گفت نعم، بعد 15 یوم، بعد 15 روز آمد. فقال ما ارى لك حقا، من حقی برای تو نمیبینم. لانه اقتراه الى قصر ابن حبیره فخالف و رکبه الى النیل و الى بغداد فزمن قیمت البغل، قیمت بقل به عهده او است و سقط الکرا. یادتون باشه دو سه روز پیش این روایت رو داشتیم و گفتیم این تقیتاً صادر شده، زمان این قاطر به عهده او بوده، دیگه کرایه رفته کنار. فلما رد البقل سلیمن و قبضته لم یلزم الکرا، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، او ضامن کل قیمتش شده. این 15 درهم که چیزی نیست، این مبنای اهل سنت. قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البقل یسترجع، صاحب این بقل طلبکار همش میگفت انا لله و انا الیه راجعون، فرجعته فرحمته مما افتا بهی ابو حنیفه، دلم رحم آمد و فعتیت شیئا و تعللت من، با این که مرا محکوم نکرد ولی یه پولی به این صاحب دادم و فحججت تلک السنه. انشاءالله باشه فردا عزیزمون آقای حیدرزاده را دعوت کردیم که روز شهادت امام مجتبی عرض ادب ساحت مقدس امام داشته باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.